رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دیگر باره شنونده بسیار عزیز و گرامی کیو مرسیات هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه است، 28 اکتبر سال 2009 میلادی و ساعت حالا در پایتخت 9 شب.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است و در ابتدا اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیام پر میشنویم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. طبق اطلاع اخیر بر اثر ترکش در شهر پشاور واقع در شمال غرب پاکستان 90 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر مجروح شدند. امروز یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در بازار مرکز شهر انفجار کرد. ترکش پرقربانی در پشاور همگی چند ساعت بعد از ورود کاتب دولتی آمریکا هیلری کلینتون به پاکستان و در حال رخ داد که او و همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی با هم ملاقات میکردند. خانم هیلری کلینتون بعد از ملاقات و در صحبت با خبرنگاران حمله در پشاور را حمله ترسویانه نامید. او گفت که آمریکا در جنگ با افراطگرایان در پهلوی پاکستان قرار خواهد داشت و برای ارائه همه گونه کمک ضروری به خاطر تامین آرامی و ثبات در منطقه آماده است. اتحادیه اروپا و ناتو حمله به یک مهمانسرا در شهر کابل را که بر اثر آن 12 نفر از جمله 6 کارمند سازمان ملل متحد به هلاکت رسیدند محکوم کردند. مقامات افغانستان گفتند که حمله از سوی 3 مسلح طالب صورت گرفته است که در زد و خورد بعدن کشته شدند. در این حمله 9 کارمند سازمان ملل متحد جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان برداشت گرفت و اعلام داشت که این قدم اول در راه جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. این معرکه سیاسی باید روز 7 نوامبر برگزار شود. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان کای اید این حمله را شدیداً محکوم کرد و گفت
For the UN in Afghanistan this is of course a very dark day.
این البته روزی سیاه برای هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان است. من با قطعیت این حمله را که صبح به مهمانسرای سازمان ملل در کابل صورت گرفت محکوم میکنم. مسئولیت آن را جنبش طالبان بردوش
گرفت.
قائد افزود حمله تروریستی جریان کاری مسئولین سازمان ملل متحد در کابل را خلل‌دار نخواهد کرد که مهمترین وظیفه آنها آمادگی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی میماند. و از دیگر خبرها، رئیس جمهوری بوسنی جلکو کومشیچ با نشان اعتراض علیه پیش از مهلت از محبس آزاد شدن رهبر پیشین سربهای بوسنی بلیانا پلافشیچ سفری رسمی خود به شویتسیا را لغو کرد. با نوشته خبرگزاری ها، خانم پلافشیچ برای رفتار خوب در محبس و اقرار جنایاتش 3 سال پیش از مهلت 4 دیوار محبس در شویتسیا را ترک نموده است. بلیانا پلافشیچ که بعد از رادوان کراجیچ رهبر سربهای بوسنی انتخاب شده بود، برای پاکسازی قومی و تعقیب مسلمان ها و خوروت ها زمان جنگ در بوسنی و هرسگوینا در نیمه اول سالهای 90 از سوی دادگاه هیگ و یا گاگا برای 11 سال محکوم به زندان شده بود. رهایی پیش از مهلت بلیانا پلافشیچ باعث اعتراض شدید مسلمان های بوسنی و خوروت ها گردید. سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر از تصمیم اتحادیه اروپا عاید به لغو تحریم ها علیه ازبکستان اظهار ناراضگی کردند. اومن رئیس واچ، خبرنگاران بدون مرز و گروه بین المللی بحران ها اظهار نمودند. تصمیم وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در حال گرفته شده است که در ازبکستان نقص گسترده حقوق بشر ادامه دارد. روز سه‌شنبه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا آخرین تحریم‌ها علیه ازبکستان از بین برده شدند. در این نشست اظهار امیدواری شد که این تصمیم به بهبود وضع حقوق بشر در ازبکستان مساعدت می‌کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تاشکند چند ماه بعد از سرکوب‌سازی تظاهرات ساکنان شهر اندیجان در ماه می سال 2005 و سرپیچی مقامات ازبکستان از پژوهش مستقلانه بین‌المللی این حوادث جاری شده بودند. سال گذشته اتحادیه اروپا تحریم‌های مربوط به محدودیت دریافت روادید از سوی مقامات ازبکستان را بیکار کرده بود. اکنون محدودیت‌ها در مورد منع خرید و فروش سلاح به ازبکستان نیز از بین برده شدند. و جانبدارانی رهبری مخالفین قرقیز الموسبک اوتامبویف که در بازگاه موقت نگاه داشته میشوند دست به گروستن شین زدند. به اطلاع خبرگزاری ها به این وسیله آنها به سیستم دادگاهی قرقیزستان اظهار بی‌اعتمادی میکنند. مقامات کشور این افراد را در تشکیل بی نظامی های روز 23 ایول روز انتخابات ریاست جمهوری عیبدار کردند. مرافع دادگاهی علیه چند عضو احزاب مخالف حکومت ماه سپتامبر شروع شده بود و اما بعدا با طلب وکیلان مدافع موقوف گذاشته شد.
خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مشنوید و ساعت هم در شهر دوشنبه 9:05 دقیقه شد و با اجازه شما شنونده عزیز در این فرصت برنامه نگاهی میاندازیم به عنوان چند از گزارش های مجله ما که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
قانون نو اعضای حکومت تاجیکستان را مجبور میکند تا در پرداخت مالیات مثل مردمی عادی رفتار نمایند.
بازدید امام علی رحمان از ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که به زودی برداشتن سربند عظیمی آن شروع می شود.
طالبان با حمله خونین به کابل آن را آغاز معرکه به هم زدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواندند.
مامادایه های به هنر و هلاکت مادران و نوزادان در تاجیکستان.
عنوان تنها چندی از گزارش های برنامه بود. در ادامه مجله شامگاهی گزارش های زیادی دیگر هم داریم که با فرصت ماندن حتما خواهیم شنید. اما حالا شروع میکنیم از دوشنبه. کیومرث.
بله طاهر، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز بار دیگر بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را یک مسئله حیات و ممات برای تاجیکستان خواند و گفت که تنها در صورت بنیاد این نیروگاه تاجیکستان استقلالیت کامل انرژی را به دست خواهد آورد. امام علی رحمان در یک سخنرانی طولانی و در حضور مهندسان و کارگران نیروگاه برقی آبی راغون گفت که امیدوار است تا 3.5 سال دیگر این نیروگاه به تولید نیروی برق شروع خواهد کرد.
امام علی رحمان همچنین به کشورهای پایان‌یاب آسیای مرکزی دیگر بار اطمینان خاطر داد که بنیاد آبانباری عظیم راغون سبب کمابی در قلمروهای آنها نمی‌شود، چیزی که کشورهای پایان‌یاب آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان به آن باور ندارد و می‌گوید نیروگاه راغون باید با نظرداشت منفعتی کشورهای پایان‌یاب ساخته شود.
اما یک نکته بحث برانگیز در سخنرانی امام علی رحمان دعوت وی برای جلب مبلغ‌های اهالی و کارخانه‌های تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون بود که خود حکومت سرمایه کافی برای آن را ندارد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان آشنایی با کارهای احداث نیروگاه راغون بار دیگر تاکید کرد که این نیروگاه با توان مالی و فنی جمهوری ساخته خواهد شد. امام علی رحمان در این باره افزود:
بنیاد این نیروگاه با وجود دشواری های زیاد اقتصادی و مالیوی تا امروز از حساب بودجه دولتی به جا آورده ایستادیم. طبق نقشه نوبت یکمین نیروگاه برقی آبی راغون یعنی دو اگریگات اول در مدت 3-4 سال آینده مورد بهره برداری قرار داده شود.
دیدار رئیس جمهور از جریان ساختمان به آن ربط دارد که قرار است در ماه آینده مجرای آبی رودخانه وخش بسته شود. در حال حاضر تازه کردن مجرای دو تونل که با دلیل ریزش باران و سیل صدمه دیده بودند ادامه دارد. سال جاری وزارت مالیه برای ساختمان نیروگاه 500 میلیون سامانی اختصاص داده بود که در حال حاضر 350 میلیون آن مصرف شده است. همین وزارت گفته است که در سال آینده برای این ساختمان 650 میلیون سامانی یا حدود 148 میلیون دلار آمریکایی را اختصاص خواهد داد. این در حالی است که قبل از سفر رئیس جمهور به نیروگاه راغون وزارت انرژی و صنایع حجم مبلغ این ساختمان را از 3 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار پایین آورده است. رئیس جمهور در ملاقاتش با کارمندان این نیروگاه به همکاری با بانک جهانی و سازمان‌های سرمایه‌گذار در این زمینه تاکید کرد. در همین حال خال محمد عظیموف سابق رئیس کمیته آمار و کارشناس بخش انرژی که در باره ذخیره‌های انرژی و ساختمان نیروگاه‌ها از جمله راغون چند کتاب تألیف کرده است، دلیل پایین آوردن مبلغ ساختمان این نیروگاه از 3 میلیارد دلار به 2 میلیارد را چنین توضیح داد:
80 میلیارد به 2.2 یا 2.1 میلیارد پایان آوردن مبلغ خرج ساختمان راغونا، به اون معنی که تا پاشگذاری اتحاد شوروی 864 میلیون دلار از خود مبلغ صرف شده است و چیزی انجام شده است و این مالکیت تاجیکستان است.
به گفته خال محمد عظیموف، پایین آوردن مبلغ ساختمان با برنامه کوچاندن و بنیاد منزل مسکونی برای مردم منطقه زیر آب مانده رابطه ندارد. جناب عظیموف گفت که در گذشته نیز این برنامه علاهیده بود. خال محمد عظیموف در این باره گفت:
با نظر داشتی طلبات همین استانداردهای جهانی ما گیریم برای کوچ بستن به دیگر جای شغل یافتن، مکتب یافتن، خانش و فرزندان باشد نکم از 300 میلیون دلار در کار است.
این در حال است که برابر بستن مجرای رودخانه وخش و جمع شدن آب باید بیش از 4000 خانواده منطقه زیر آب میمانده با دیگر نواحی جمهوری کوچانده شود. به این مقصد شهرک بنیاد شده است که رئیس جمهور روز گذشته از آن دیدن کرد، ولی بخش اعظم مردم باقی مانده باید با دنگره، ترسونزاده و اطراف شهر دوشنبه کوچانده شود. ولی به گفته کارشناسان، دولت در حال حاضر امکان مالی اجرای این برنامه را ندارد. تنها برای خانواده های کوچ کننده میتواند زمین و 3000 سامانی بدهد که این باعث نارضایتی مردم شده است. یک تن از ساکنان ناحیه نوراباد که الحال در شهر دوشنبه به سر میبرد و از افشای نامش خودداری کرد در این باره گفت:
250 نفر اویلا از دهه چینور به تپه سمرقندی شهر دوشنبه کوچانده میشد، 300 نفر اویلای دیگر از روغون نوراباد به شهر ترسونزاده، بعضی هاشون 3000 سومونی جدا کردن دادن که برای وکر ساختمانی خونه ها که دولت خیلی امکانیت ندارد که برای ویا پورا خونه سازن و بر اینو بیان.
این در حال است که به گفته کارشناسان، دولت در حال حاضر برنامه مشخص کوچاندن تمام ساکنان منطقه خطردار از آبانبار را ندارد. دولت شوروی در گذشته در سال 1976 ساختمان نیروگاه راغان را با برنامه کوچاندن مردم منطقه خطردار آغاز کرده بود. آن سالها ده ها خانواده از منطقه 400 ناحیه نوراباد به دنگره کوچانده شدند. تا سال 1993 درگاه آبانبار راغان 40 متر بلند شده، ولی با فروپاشی شوروی این ساختمان متوقف شد و درغات یا پلاتینه 40 متره رو آب شسته برد که ماهی آینده میخواهند دوباره به برقرار کنی و ساختمان درغات 335 متری شروع کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید امام علی رحمان از محل نیروگاه برق آبی راغون و تاکید او به ادامه بیچون و چرای ساختمان این نیروگاه که قادر خواهد بود کشور را تمام سال با نیروی برق کافی تامین نماید و هم نیروی برق را به کشورهای دیگر صادر کند. شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه دیگر بار به تاجیکستان برمیگردیم، ولی حالا یک آگاهی کوتاه داریم، سپس گزارش در مورد اوج گرفتن ناامنی ها در افغانستان. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، تلفن مخصوص برای شما کد 420-725-037-943 اسمس بفرستید و یا به ما زنگ زنید، ما با شما برگشته تماس میگیریم و آنهایی که تا کنون این کار را کردند از آنها بسیار سپاسگزاریم. و از شنونده که خود را معرفی نکرده ولی گفته است که هر روز برنامه های رادیوی آزادی را میشنود و میخواهد به گفته خودش دیر بعد ترقیات تاجیکستان بیشتر گزارش بدهیم و خوب مجله شامگاهی را ادامه میدهیم. طوری در خبرها هم شنیدیم، جنگجویان طالب با ادامه خرابکاری و حمله در افغانستان امروز 6 کارمند سازمان ملل را کشتند و در یک بازار پرادمی پاکستان 90 نفر را. خشونت ها در پاکستان و افغانستان در آستانه سفر هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به اسلام آباد صورت گرفت. جزئیات بیشتر را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
حمله به مهمانسرا در کابل که در آن کارمندان دفتر سازمان ملل متحد به سر می بردند صبح بر وقت صورت گرفت و بر اثر آن 12 نفر از جمله 6 کارمند این سازمان به هلاکت رسیدند. این حمله جنگجویان موضوع مشکلات امنیتی ضمن برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را دوباره به میان گذاشت. انتخاباتی را که باید بعد از 10 روز تحت سرپرستی و نظارت سازمان ملل متحد دایر شود. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بردوش گرفت و اعلام داشت که این به اصطلاح قدم اول در راه جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. عالم صدیقی، یک تن از مسئولین دفتر سازمان ملل متحد در کابل، این حمله را پیشتکی طرح‌ریزی شده خواند و گفت:
سه حملگر مسلح به شمول دست کم یک مرگ طلب به مهمانسرای خصوصی در کابل که مورد استفاده کارمندان سازمان ملل متحد قرار گرفته بود حمله کردند. افراد مسلح به مهمانسرای نه اونقدر بزرگ وارد شدند و زد و خورد به وقوع
پیوست.
هویت کارمندان به هلاکت رسیده سازمان ملل متحد هنوز مشخص نشده است و ما گفته می شود که یکی آنها آمریکایی است. با نوشته خبرگزاری ها بعد از زد و خورد در بنای مهمانسرا یک جسد کاملا سوخته هم آشکار شده است. وزارت امور داخلی افغانستان خبر داد که حمله از سوی سه مسلح طالب صورت گرفته است که در زد و خورد با کارمندان پلیس کشته شدند. همزمان روز چهارشنبه یک مهمانسرا در کنار کاخ رئیس جمهوری افغانستان مورد حمله موشکی قرار گرفت و بیش از 100 تن از مهمانان مجبور شدند که در تهخانه مهمانسرا پناه ببرند. صابر عمر خیل دانشجوی دانشگاه کابل میگوید که ساکنان پایتخت از این دو حمله خیلی نگرانند.
وضعیت شهر بسیار برهم خورده، بسیار غیر نرمال است، چون یک دو قضیه شده نمیفهم در کجا هست. قضیه شکی میگن که در شیرپور هست، میگم در اون قضیه با طالبان نمیفهم، میگن حمله کرده چطور هست نمیفهم.
حمله به کارمندان سازمان ملل متحد در کابل در حال صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در اندیشه انتقال نظامیان علاوگی به افغانستان به خاطر از بین بردن جنگجویان در این کشور است. گفته می شود سطح خشونت در افغانستان تقریبا تا حد بالا رفته است که زمان سقوط نظام طالبان در آخرهای سالهای 2001 قرار داشت. چند ساعت بعد از حمله به مهمانسرای سازمان ملل متحد در کابل، کاتب دولتی آمریکا هیلری کلینتون وارد اسلام آباد شد و اظهار امیدواری نمود که در روابط میان ایالات متحده و پاکستان صحیفه نو باز می شود. و در حالی که مذاکرات خانم کلینتون با وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی شروع شده بود، از حمله مرگبار در خود پاکستان خبر رسید. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در بازار پرازدحام مرکز شهر پشاور واقع در شمال و غرب پاکستان انفجار کرد که بر اثر آن دست کم 80 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی این حمله را با عملیات گسترده ارتش کشور علیه جنگجویان در مناطق قبایل نشین هممرز با افغانستان مربوط کرد و در خطاب به سازمان دهندگان حمله پرقربانی در پشاور گفت:
ما شما را تعقیب خواهیم کرد و ما می دانیم که چی باید کنیم. ما از بالای شما در وادی اسوات و ملاکم پیروز شدیم. سربازان و افسران جسور ارتش پاکستان شما را در وزیرستان هم مغلوب خواهند کرد. شما گمان می کنید که با حمله و کشتار مردم بیگناه می توانید اراده ما را بیش کنید؟ نه، این طور نخواهد شد.
خانم کلینتون در نشست خبری با دنبال ملاقات با وزیر امور خارجه پاکستان حمله در پشاور را حمله ترسویانه طالبان نامید. کاتب دولتی آمریکا گفت که ایالات متحده در جنگ با افرادگرایان در پهلوی پاکستان قرار خواهد داشت و برای ارائه همه گونه کمک ضروری به اسلام آباد به خاطر تامین صلح و ثبات و بی‌خطری در این کشور آماده است.
اوج گرفتن حمله های جنگجویان طالب در پاکستان و افغانستان که این کشور تا کمتر از دو هفته دیگر دوره دومی انتخابات ریاست جمهوری اش را برگزار میکند. حالا یک آگاهی دیگر داریم و سپس برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و از یک اقدام دیگری پارلمان تاجیکستان صحبت میکنیم که سعی دارد تا افرادی آلوده به فساد به حکومت راه نیابند.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
www.azadi.org یا azadi.tj این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه روزی چهارشنبه خود طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره حکومت تاجیکستان را پذیرفتند. در اساس این تغییرات هم اکنون با تعیین شدن به این و یا آن مقام در حکومت، افراد منصبدار موظف هستند که به نهادهای مسئول نشان بدهند که چه قدر ثروت و مالکیت دارند.
قانون مذکور از منصبداران و کارکنان مقامات دولتی می‌خواهد هر سال به طور حتمی اعلامیه اید به درآمد و اعلامیه اید به دارایی خود را یک مرتبه به جای کار و همچنین اداره مالیات محلی پیشنهاد نمایند. با تعبیر مقامات تاجیکستان که میگویند فساد در تمام قشرهای جامعه ریشه دوانیده است، این تغییرات مساعدت میکند تا فعالیت منصبداران شفاف باشد و راههای آنها برای رشوه‌خواری بسته شود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی.
ارائه معلومات خطی و ارسال آن به مقامات انداز محل زیست از طرف اعضای حکومت و بقیه خادمان دولتی و سیاسی تاجیکستان برای فعالیت آشکار و شفاف آنها و همچنین جهت پیشگیری از فسادکاری مساعدت خواهد کرد. جمعه دولت و سردار ریاست خدمات دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان که طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره حکومت تاجیکستان را به وکیلان مجلس نمایندگان شرح و توضیح میکرد گفت بر اساس این قانون همه منصبداران دولتی عهده دارند که اعلامیه آید به درآمد و اعلامیه آید به مال و ملک خود را سالانه یک بار به اداره های مالیات پیشنهاد کنند.
تغییرات مذکور با مقصد موافق نمودن قانون کنسانی مذکور با قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت دولتی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کرپسیا و کدکس اندازی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می شود.
جمعه دولت و سردار ریاست خدمات دولتی تاجیکستان افزود معیار مذکور در قوانین دیگری صاحبی کشور نیز تأکید شده بود. از این جهت یکی دیگر از اهداف این تغییرات هماهنگ کردن قانون درباره حکومت تاجیکستان با دیگر قوانین است، ولی این معیار من بعد همه وزیران و رئیسان کمیته ها و رئیسان ولایات و نواحی و شهرها را وظیفه دار میکند که در برابر ارائه معلومات به نهادهای مالیات به حکومت تاجیکستان نیز در این باره گزارش دهند. این در حال است که شیرخان سلیمزاده مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل حقوق و رئیس پیشین آژانس مبارزه با فساد تغییرات مذکور در این قانون را یک گام مهم در امر جلوگیری از فساد و فسادکاری در میان مقامات کشور ارزیابی کرد. در این میان برخی از وکیلان مجلس نمایندگان و کارشناسان از آن اظهار نگرانی کردند که دارایی و درآمدهای برخی از افراد منصبدار به نام نزدیکان آنها ثبت شده است و این یک راه معمولی گریز از پرداخت مالیات و همچنین پنهان نگاه داشتن دارایی های واقعی منصبداران می باشد. از جمله سیدالله خیرالایف رئیس مجلس نمایندگان در این باره گفت:
بسیار آدم ها از کم نگاه کرده مالکیت دارن، همش بنام خیش هاشونه، بنام دیگر رو هست، بنام دیگر رو همون پول و چیزی بایه را گرفته کار فرمیده شده. این هم بسیار رو میدونن کن.
این نکته رو قیوم یوسفوف کارشناس در مسائل حقوق نیز جانبداری کرد.
منصبداران که مذهب های بلند رو اشغال میکنن، البته باز کارچلانی میکنن، باز صاحب کاری میکنن و هر نموی صاحب کاری رو میکنن که به نام برادرشون، فرزندشون، خیش و اقربشون به رسمیت دارن.
ضمناً در جلسه امروزی پارلمان تاجیکستان به قانون درباره فعالیت فوری جستجویی اصلاحات وارد گردید که بر پایه این اصلاحات من بعد کارمندان این نهاد برای آشکار کردن مال و ملک پنهان کرده نفران گمانبر در جنایت حقوق پیدا کردند. گفته می شود بر اساس این اصلاحات مال و ثروت پنهان نگاه داشته افراد منصبدار که با اتهام فسادکاری گناهکار حسابیده شده اند بر سود دولت مصادره خواهد شد، صرف نظر از آن که این اول به نام دیگران ثبت شده است. در همین حال با تایید جمعه دولتوف در حال حاضر پیشنویس قانون درباره جای ایوازکنی و یا روتاسیا در حکومت تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد که یکی از معیارهای مهم آن در یک وظیفه دولتی نه بیش از 5 سال فعالیت کردن یک شخص است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلاحات به قانون در مورد فعالیت حکومت تاجیکستان با هدف تامین شفافیت و جلوگیری از گسترش فساد و سر همین موضوع با جمعه میرزایف کارشناس تاجیک هم صحبت کوتاهی داشتیم و از او پرسیدیم که اصلاحات مذکور تا کجا در امر جلوگیری از فساد و رشوتخوری در مقامات رسمی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
اگر ما منصبداران گفته به نظر گیریم، منصبداران از سطح محلی نهایه ها شروع کرده تا سطح جمهوریوی و در این سطح پایانی همه چیز نتیجه خوب داده توانند، زیرا که در اونجا ایان از اول اینکه درآمد های آنها چندان زیاد هم نیست. یک وقتی که ما در سطح مثلا ولایت میگیریم، در سطح جمهوری میگیریم، اون منصبدارانی که وظیفه های بلند رو اشغال کردن، البته این شاید که جاری کردن شفافیت و درباره فعالیت آنها یک قدم جدی هم باشد. لیکن اینجا باز یک چیز دیگر هم هست که ما اگر شما در خاطر داشته باشید چند سال پیش در باره قانونگر هم به زور رسیده بود و چندین بار تمدید هم کرده بودند که در مورد قانونگردانی اون مبلغ هایی که از جانب سرمایه داران باید که اونها رو در یک مدت معین از قید میگذارونند. لیکن ببینید که دو سه مرتبه پس از یک شش ماه تمدید کرده میشد، لیکن برای ما از نتیجه اون واقف نگشتیم که تو کدام اندازه این چیز با این چیز موفق هم شدند. لیکن ببینید که امروز اکثر اون نفرانی که در سر منصب هستند بیشتر فعالیت اونها رو مثلا اون فرونه پیاده میکنن که خب خشماندان نزدیکی اونها هستن، در مثلا دیگر جای کار میکنن و بیشتر همین دارایی خود رو اونها با نام اونها میگذرونن، چی وای زمین باشد، چی قصر و کوشک ها باشد، چی کارخانه ها باشد، چی دیگر چیزایی که اونها بسیار هم ارزان با نرخ بسیار هم پایان اونها رو خصوصی کردن، ولی با نام خشماندان خود پیوندان خود مثلا بینید که اونها رو نام نویس کردن و وقتی که مثلا پس از منصب پس از سر وظیفه رفتن اون میتواند با اون ذخیره هایی که با نام خشماندان خود گذاشته از اونا مثلا راحت زندگی داشته باشد و کار خود رو پیش برد. و به هر صورت من گمان میکنم که قبول شدن این خود یک قدم جدی است به پیش، لیکن تا کدام اندازه این قانون عملی میشود موفق میگردد این رو البته وقت نشان خواهد داد.
نظر جمعه میرزایف کارشناس تاجیک را میشنیدیم که دایر به یک تلاش دیگری حکومت برای جلوگیری از گسترش رشوتخوری و فساد در مقامات دولتی صحبت میکرد. شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و یادرس میشم که من کیو مرسیتا با اتفاق همکارم طاهری سفر شما را در این برنامه همراهی میکنیم.
بله، ساعت هم در شهر دوشنبه 9:27 دقیقه میشود، در شهر پراگ 5:27 دقیقه شام. پیش از تقدیم گزارش های دیگری برنامه یک ترانه میشنوید.
She not calling me.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و اینک نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
گسترش با سرعت ویروس نارسایی مسونیتی بدن در کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی.
هشدار مقامات کلاب به فرماندهان پایگاه نظامی روسیه در این منطقه.
مامادایه های بی‌هنر و هلاکت مادران و نوزادان در تاجیکستان.
و ماهی فروری در تاجیکستان عرصه‌ای که در ورطه سقوط قرار دارد.
دادستانی شهر کلاب از مسئولان فرقه 201 روسیه مستقر در این شهر خواسته است پس از مشق‌های نظامی در آزمایشگاه مومیرگون را از باقی‌مانده‌های سلاح و مواد ترکنده پاک کنند. در عکس حال به جان مردم محل را در خطر می‌گذارند. مقامات دادستانی کلاب ترکش سناریت در پایگاه مومیرگ را مثال آوردند که چند نفر را زخمی کرده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در کلاب مومین احمدی.
دادستانی کلاب با مسئولین قسم نظامی 201 روسیه مستقر در این شهر هشدار داده است تا پس از هر تمرین حربی میدان مشقگاه خیش را از باقی‌مانده های تیر پاک نمایند. در حال دادستانی چنین هشدار می‌دهد که 30 سپتامبر سال جاری 6 تن از ساکنان شهر کلاب با ضرب ترکش چنین یک تیر سناریدی هوادادهی افسران روس جراحات های وزنی جسمانی برداشته بودند. در همین ضمن نصرالله محمودوف دادستانی شهر کلاب گفت که افسران روس پس از انجام تمرینات نظامی تیرهای باری اول آتش نگرفته را در میدان هوا می‌دهند که برخی آنها در دست نورسان انفجار می‌شوند. این هم در حالی است که باری نشده است تا ضرر از حساب این تیرهای پرتاب شده را قسم نظامی جبران نموده باشد. ساکنان دهات اطراف مشقگاه مومیرگ میگویند بجز این از تیرهای به اصطلاح دیدوی این مشقگاه آنها ضرر جدی میبینند. بنفشه زاکیر و یک ساکن دهه دره آبی نوحیه شورآباد میگوید هنگامی اجرای مشقهای نظامی دهه آنها زیر باران تیر قرار میگیرد.
وقتی که تیرباران میشه ما از خانه برآمدن نمیتونیم، شیفیرام نشکاف کردن، گوه مال من مردک، این از سالی گذشته و دو بچه نازنین مردک، یا که آنها تیرباران بس کنه که مرا این دهه کچنده برن.
شکایت ساکنان دهات اطراف مشقگاه مومیرگ در حال است که برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند تا قسم حربی روسیه از مرکز شهر به این موضع کوچانیده شود. اما رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید تحلیل ها نشان میدهند که هم بنای قسم حربی در داخل شهر و هم مشقگاه آن در میان چند دهه به طلبات نظامی و شهرداری جوابگو نیست.
هم بینای دویزیه 201 در داخل شهر کلاب و هم جای مشقگاهی که در دهات ترکانی و مومیرگ جایگیر است با طلبات نظامی و شهرداری جوابگو نیستند. از این روز سر این مسئله باید هر دو جانب، هم جانب تاجیکستان هم جانب روسیه، جدی اندیشه کند. یا پایگاه نظامی را کوچاند از جایش یا اینکه دهها را از جای خود عوض کند.
اما بهرالدین سنگی‌مدف یک ساکن کلاب میگوید دادستانی کلاب نباید با هشدار دادن این قسم نظامی اکتفا نماید.
همون تیرهایی که هم میپرتویان شون در راه راسته برده در چیشون نمیپرتویان مصرده در اونجا بکرشون نمیکنن. عموماً همین چی هم میبر آدم و با علاقات میرسن مثلا ضرر میبینن. فکر میکنن باید هشدار نمیشود، باید او ضرر رسوندهشون رو جبران کنن.
اما همانو در پاسخ به هشداری دادستانی کلاب مسئولین قسم نظامی 201 روسیه در کلاب رسما هیچ واکنش نشان ندادند. به خبرنگاران نیز کسی از نمایندگان این قسم حربی حاضر نشد تا صحبت نماید. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلاب.
طلبی دادستانی کلاب از نظامیان فرقه 201 روسیه که دیگر باقی‌مانده های سلاح های ترکنده خود را در محل مومیرگ نگذارند. و شنونده ارجمند، موضوع برنامه را تغییر می‌دهیم، می‌رویم به مسکو. در این شهر توسعه نگران کننده بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را بررسی کردند. اروپای شرقی و آسیای مرکزی از دو منطقه جهان است که به گفته سازمان ملل ویروس نارسایی مسمومیت بدن در آن منطقه ها بسیار زود پهن می شود. از جمله در تاجیکستان هم به گفته وزارت بهداشت کشور تنها تا 9 ماه سال روان بیشتر از 300 موارد نوی گرفتاری به بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن شده است. محمد رحیم سیدر خبرنگار رادیو آزادی در مسکو در نشست سوم بین المللی در مورد مبارزه با بیماری مذکور حضور داشت و با نمایندگان تاجیکستان هم صحبت کرد.
Jumabay Sanginov, نماینده پارلمان تاجیکستان و دکتر علم طب در چهارچوب شرکت در انجمن مبارزه با ویروس نورسایی مسئولیت بدن و سپید در اروپای شرقی و آسیای مرکزی روز چهارشنبه در مسکو در صحبت با رادیوی آزادی اعلام کرد فعلا در تاجیکستان 1700 نفر به این درد مبتلا هستند.
باید تاکید کرد که طی سالهای اخیر شدت پانشوی این بیماری متاسفانه در منطقه آسیای مرکزی خیلی جدی به نظر میرسد. طبق اطلاعات رسمی که امروز ما در دست داریم در جمهوری تاجیکستان تا 1 سپتامبر سال جاری بیش از 1700 نفر بیماری ویچ سپید به قید گرفته شده است.
دانشمند همچنین شرح داد که سبب اصلی مبتلا شدن به بیماری سپید استفاده از سوزن داروی است که نشئه‌مندان از آن استفاده میکنند. عامل دیگری سرایت علاقه جنسی است. مهاجرت کاری در این مسئله عامل اصلی بوده نمیتواند.
افرادی هستند که بیماری نشئه‌مندی توسط سوزن دارو استعمال میکنند. در جای دوم علاقه جنسی به نظر میرسد. بعد درجه معین مهاجرت مهنتی متاسفانه مساعدت میکند. تأثیر منفی می رساند بر روند گرفتار شوی بیماری ویچ سپید، لیکن عامل حل کننده به نظر نمی رسد.
رئیس مرکز جلوگیری و مبارزه با سپید قرغیزستان اسکندر شایختموف هم می گوید به دلیل اینکه کشور ما در مسیر گسترش مواد مخدر قرار دارد شماره مبتلایان افزوده است و ای گفت در قرغیزستان نزدیک به 2700 نفر از جمله 20 کودک هم به این درد گرفتار هستند.
К сожалению, то, что мы находимся на наркотрафике, в Кыргызстане это 72% инъекционный путь передачи распространения ВИЧ-инфекции, и 28% у нас идет половой путь передачи.
هم نماینده تاجیکستان و هم نماینده قرغیزستان توضیح کردند که برای مبارزه دست جمعی با سپید جمهوری های تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان و آذربایجان همکاری دارند. این جمهوری ها برای مبارزه سودمند با سپید قانون های خاص تصویب کردند و با کمک سازمان های بین المللی برای کاهش دادن شماره گرفتاران سپید مساعدت میکنند. چنین همایش سال گذشته در دوشنبه و آگوست سال روان در استقلال قرغیزستان برگزار شد. انجمنی که در مسکو روز چهارشنبه با کار شروع کرد تحت عنوان همکاری های منطقه‌ای تلاش برای رسیدن به هدف عمومی میگذرد. سرپزشک دولتی امور بهداشتی فدراسیون روسیه گنادی انیشنکو در مراسم افتتاح کنفرانس اعلام کرد در این همایش 2500 نفر نمایندگان 60 کشور از اروپای شرقی و آسیای مرکزی، عالمان و دانشمندان چین، ژاپن و آمریکا شرکت دارند و عمدترین مسئله های مربوط به مبارزه با سپید بررسی می شوند.
Наша конференция участвует 2500 участников. В этом зале собрались представители 60 стран.
شماره مبتلایان سپید در قزاقستان نزدیک به 12 و در ازبکستان حدوداً 13000، در روسیه 501000 گفته شده است. در سندهای انتشار داده انجمن تاکید شده است در چارچوب این همایش کشورهای گستره شوروی سابق می توانند با تازه ترین نظر و عمل جهانی مبارزه با سپید آگاهی پیدا نمایند. انجمن سه روزه مبارزه با سپید در اروپای شرقی و آسیای مرکزی را در مسکو دولت روسیه با پشتیبانی اداره مبارزه با سپید سازمان ملل متحد تشکیل کرده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما. در تاجیکستان از میان هر 100 هزار زن آبستن 170 نفری آنها یا به قول خود تاجیکان سری فرزند می روند و یا هنگامی بارداری می فافتند. بنا به آمار رسمی هم تنها در سال گذشته 2008 در هر 100 هزار مورد تولد 48 زن فافتیده است. کارشناسان پیش آمده چنین حادثه ها را به بی اهمیتی خود زنان در روستاها ربط می دهند که با وجود مشکلی و بیماری های افزون به طبیب مراجعه نمی کنند و در خانه های خود تولد میکنند. همکار ما در شهر دوشنبه حرمگلی قادر هم با درخواست بعضی از خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی درباره وضع تولد در خانه، مرگ و میر مادر کودک، سبب و پیامدهای آن گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
شیرینگل غفارو 36 سال داشته، مادری 5 فرزند، ساکن جماعت چویانگرانی رامید، 5 ماه اینجانی بیماری بیستری می باشد. با گفتی خانم شیرینگل بعدی تولد فرزندی پنجمش در خانه سلامتیش بد شده، او را به تولد خانه شهر وحدت بردند.
نه خیم کسل شدم، گفتم چیزم نوشده میگون در زد مکی تو بل نیستم خیم خونه در شیر مختومن من بودن که گودک شد آخه بابا نیستم نرسیده شوهرم نامده تو بسری و چش رفت آمد که هر دام نشید و تولد شد. ساز بود گوده گوه کرم گوده که ایسان 10 منوت پس رید با گرفت چی نشید و بعد یوه دیگه نمیدونم بیهوشی.
شیرینگل غفورو که در دیه در خونه پدر و مادر بسر میبرد میگوید که 4 کودکش رو در خونه تولد کرده است و این نوبت نیز خوشبین بود است که پنجمش رو نیز صحت و سلامت به دنیا میورد، اما این طور نشده است. به گفتی او افسال بعد از تولد کودک چهارم غیر انتظار حامله شده است. شیرینگل میگوید اگر فرزندانش رو در زایشگاه تولد میکرد تیفلون بزرگش در این مدت بی نظارت میموندند. در تاجیکستان مانند شیرینگل زنان زیاد تولد فرزند در خانه رو اولا میدونند و زیاد در فکری سلامتی خود و طفل به دنیا آورده اشون نیستند. به گفتی متخصصان از 200 هزار تولدی که در یک سال در کشور به قید گرفته می شود 60 هزار اون تولد خانگی است و از 200 هزار کودکی تولد شده حدود 3 تا 4 هزار نفرش می فوتند. از 200 هزار زنی تولد کرده 76 نفر وفات میکنند. با گفته شمسیدین قربانوف رهبری پژوهشگاه علمی تحقیقاتی اکوشر گینیکولوژی و پرینتولوژی نزد وزارت بهداشت تاجیکستان نسبت 5 سال پیش 40% فوت مادران و کودکان کاهش یافته است و اکثرا در 12 ناحیه دوردست تاجیکستان بیشتر تولد خانگی صورت میگیرد.
من از سال 1993 به استاد سرمتخصم میشوند کار میکنم. در سال 93-95 وقتی که ما گلاونی گینیکولوژی ریسپولیکش دادم وزارت تندرستی دادم، تنها در یک سال در حدود 162-174 زنک دوره جنگ بود که همه حدیثه را با قای گرستن همیشید 164-174 حدیثه با قای میگرستن در یک سال. حضر همگی در یک سال در حدود 60-70 زن فوت مادر با قای گرستن میشود.
شمسدین قربانوف افزود که برای از بین بردن تولد در خانه باید برنامه های مخصوصی معرفتی را براه ماند، زیرا اگر زن ها بیمار باشند پس جامعه نیز بیمار است. در حالی که اکثریت زنان اصول پیشگیری حامله دار شوی را چندان خوب نمی فهمند و از حامله دار شوی ناگهانی هم روحان رنج می کشند، این حالت به سلامتی کودکانی آنها نیز آسیب داشته است. به گفتی روانشناس محمود کبیری اکثرا زنان تاجیک از فرهنگ بهداشتی آگاهی کافی ندارند و برنامه اویلداری ترتیب نمیدهند که این خود یک نوع بی‌مسئولیتی مادران به حال خود و زندگی است. گذشته از این وقت مادران امروز ده ها مشکلات اجتماعی دارند. حمله غیر منتظره باعث فشار روحی به کودک در بطن بوده میگردد.
بوده در خانه تولد شدن میتواند که سبب انفکسیا میکروب های گوناگون است و تازه نبودن آن چیز چوره که ما مادر استفاده میبرد این شدن ممکن است. مثلا بهای درست داده نمیشود و کودک در زیر نظارت دکتر نمیماند.
به گفتی محمود کبیری قالب های پیشینه شخص شده که 10 ساله ها زنان در خانه فرزند تولد میکردند و سلامتی آنها خوب بود امروز نیز شکل گرفته ایستاده است. اولان که در خانه تولد کردن کودک نه تنها به سلامتی کودکان بلکه به خود مادران هم تاثیر منفی دارد. بر اساس اطلاع وزارت بهداشت تاجیکستان دوام 9 ماه سال جاری بیش از 2400 کودک سنی تا 1 ساله و 557 کودک از 1 تا 4 ساله از بیماری های مختلف جان خود را از دست دادند. از 4-3 حصه آنها بر اثر ابتلا به بیماری های راه تنفس و تخمینا 4-1 باقی مانده از درون روی وفات کردند. ضمن بیش از نصف اطفال فوتیده در خانه هایشون هلاک شدند. و امروز شیرینگل قهرمان گزارش مون است با مرگ دست به گریبان است. شیرینگل در خانه پدر از نزد فرزندان دور بیستری است. خوشتامان 5 نفر فرزند او را با خود گرفته است. به گفتی شیرینگل به فرزند آخرین خود طفل 5 ماهش مهری مادری ندارد و طفل را از یک روزگی خوشتامانش کلان میکند. اگرچند شیرینگل در بیستری بیماری است، مجال راه گشتن ندارد، اما برای تقدیر 4 فرزند دیگر روحان سخت رنج میکشد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تولد در خانه و علت های فوتی مادر و کودک در تاجیکستان بود. و شنونده عزیز یادآور میشویم که سلسله گزارش های دیگری ما در این برنامه را در این باره را در برنامه های آینده ما پی بگیرید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اخیراً شورای مدیران برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل تصمیم گرفته است تا کمیسیون رشد ماهی پروری در آسیای مرکزی و قفقاز را تأسیس دهد. برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل گفته است منظور از تأسیس این کمیسیون آن است که بخشی ماهی پروری در کشورهای شوروی سابق پس از سقوط آن 98% کاهش یافته است. فعلا در تاجیکستان وضع ماهی پروری و استعمال این نوع گوشت مفید به صحت انسان در کدام حال قرار دارد؟ از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه برات یوسفی میشنویم.
اکبر بوریف ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی 5 سال است ماهی پرورش میکند. 60 هکتار زمین را اجاره گرفته است، اما با علت کمبود سرمایه تنها در 20 هکتار حوض ماهی پروری بنیاد کرده است. او میگوید از 7 نوع ماهی پروریشی که زمان شوروی در کل حوضهای تاجیکستان پرورش میشد، تنها 3 نوع لقه ماهی، شیر ماهی و امور سفید باقی مانده است. به قول آقای بوریف علت اصلی به کندی پیش رفتن بخش ماهی پروری در کشور کمبود نسل ماهی بنیاد حوضهای پرورش و غذا است.
وقتی فروختانی مالیو بیاد اونش ای 50 دینار تو 3 سومون میشه بیلی اموره که ما علف میخره اوای تو 3 سومون میشه وقتی که میخریم ان یوش ارزون ترم اینا بزرگ وقتی کلونم کیم ارزون میشه.
اکبر بوریف بر اضافه ماهی پرورش کرده را در بازارهای دوشنبه تجارت میکند و میگوید حالا در یک روز کمی بیشتر از 200 کیلو ماهی زنده میفروشد که در قیاس خیلی کمتر از سال گذشته است. فعلا در تاجیکستان سالانه تقریبا 500 تن ماهی پرورش میشود. با گفته مقامات کارخانه واحدی دولتی ماهی تاجیکستان، پرورش ماهی در قیاس به زمان شوروی تقریبا 7 مرتبه کمتر شده است، در حالی که حوضهای ماهی پروری تقریبا 1000 هکتار بیشتر از زمان شوروی است. احمد جان غفوروف رئیس کارخانه واحدی دولتی ماهی تاجیکستان میگوید حتی صید غیرقانونی ماهی در کشور تقریبا 3 برابر بیشتر از تولیدات کارخانه های ماهی پروری است.
مشکلی از شماست که در دوره شوروی تامیناتی خوراکی ماهی همش از حساب بودجهی بود، دولتی و صرف حکومتی بود و بعد تجدید شدن خواجگی ها به ساختارهای غیر دولتی سوی ملک ها امکانیت پرورش ماهی را ندارن، به اون سبب که ذخیره بایی خوراک ندارن. دویم از سبب پس بودن تجهیزات های ماهیداری ماهی پروری مهلت های استفاده برایش گذشته شده است و سه مسئله مسئله میرتی همه حوضای ماهی پروری تو یک میتر زیادتر و لایقه پر کردیم و توزه کردن بایم خیلی گرام میخلطه مبلغ ها نیست، قرض و امتیاز نو نیست در سوها. با پرابلم های چونگیری سوها هم است که نبودن متخصیص سوها. ما در دوره شوروی 28 متخصیص بیرون از جمهوری تاون کرده آمده بودم و با حضور فقط 8 نفر کار میکنم.
با گفته رئیس کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیکستان، علت افزایش شکار غیرقانونی ماهی عدم نظارت است که نیز یک سبب اصلی کاهش و حتی محو شدن برخی انواع نادر ماهی در رودخانه و کلهای کشور شده است.
نیستی سال ماهی ما 500 تن میرسانیم، همش از سال عمر میگذرد و ممکن است 1500 تن زیادتر طبق خواچاق میرود. چون که سال داشته در بلون کل بودیم با یک مسافری که صید ماهی که غیر قانونی میکنند هم صحبت شدیم، غیر خودش کاهش شد که یک سال 16 تن ماهی میدارند.
طبیبان مشخص کردند که نیازمندی فیزیولوژی یک نفر به گوشت ماهی 23 کیلو در سال است. فعلا به حساب میانه ساکنان سیاره در یک سال 16 کیلو ماهی استعمال میکنند. در زمان شوروی ساکنان جماهیری آسیای مرکزی به حساب میانه تا 5 کیلو گوشت ماهی استعمال میکردند، اما حالا ساکنان تاجیکستان کمتر از 1 کیلو ماهی در سال استعمال میکنند که نیز این یک علت افزایش و جلوگیری نشدن برخی مریضی ها شده است. در یک صحبتی که با حسین رحمانوف معاون سرپزشکی مرکز کلینیکی مریضی های قلبی تاجیکستان داشتم، او منفیت گوشت و روغن ماهی به سلامتی انسان را چنین توضیح داد.
ادبیات آمده است که اگر که در بدن انسان روغن ماهی کم شود، اومیگا 3 اون ماه یعنی آدمیزاد میتواند که به بیماری های دل و بیماری دیابتی کن و اینشون با بیماری پوست از اون جمله پسالیاز گرفتار شود. یعنی که این روغنی ماهی همچون یک روغنی خوش صفت یعنی خلیسترینی خوش صفت معنی داد کرده می شود و برزیدی مثلا خلیسترینوی بد صفت در ارگانیزم روانه می شود. یعنی که خلیسترینوی بد صفتی که می تواند با پروسسی اتریسکلروز رو هموار کنند یا یعنی که پروسسی اتریسکلروز رو تیزانند اونها رو نیست می کنند.
این در حال است که در تاجیکستان 65 نوع ماهی در کل رودخانه ها زندگی می کند که 10 نوع آن مربوط به انواع ماهی های پرورشی است. با منظور فراوانی آب صاف در تاجیکستان امکان پرورش 50,000 تن ماهی در سال وجود دارد. بر اضافه ذخیره طبیعی انواع مختلف ماهی در تاجیکستان 20,000 تن است که با علت شکاری غیر قانونی هر سال کاهش می یابد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع ماهی پروری و عدم دسترسی ساکنان به گوشت ماهی در تاجیکستان بود و شنونده عزیز حالا یک گزارش داریم از پنجکنت. وزارت راه و مخابرات تاجیکستان بنابر بارش زیادی برف در گردنه انزاب حرکت از طریق این اغبار را منع کرده است. ناظران راه میگویند که اجازه حرکت در شورای دوشنبه و خوجند توسط گردنه انزاب تا حالا روشن نیست و اما این مشکل در حال روزد است که نقب استقلال هم پوره مورد استفاده قرار نگرفته است و گفته میشد در آنجا آخرین کارهای ساختمانی ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار آزادی در پنجکنت شاهین روشن.
بنا بارش برف بلند تا 1.5 متر و فرامدن تنه زیاد در قسمت جنوب و شمال عقبه انزاب 20 ماشین بارکش کماز و 3 ماشین سبقه و تمغه آیل باراننده و مسافران در میان ترمه ها مانده. انزور رجبوف نماینده ناظرات نقلیات در وادی زرکان که در جای حادثه قرار دارد در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
سه جا ترمه فرمده است، 20 کماز در موندگی، 3 تا اوپک حاضر هم نشانیک دیوی همه در همونجا.
یگان فلوکت نشده؟
نه فلوکت نیست، هر حال
مردم هست. مردم هم هستن در اون موبایل موندگی.
شدن که 20 کماز چه تو
پیش پسجی روش کدی موندگی؟
آه
این از کی شد این خیر؟
این دین ساعتی 11 که ما خبر اومد که انزوب 300 متر بازده است.
آها 11 رو
بالا 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 خشتن بعد این روز همین روز بالا برم یعنی چاری
خود ماشینا رفته اومده شد یا محکم است رو؟
نه محکم 1 متر برف و چه جو تربال یک چیز
نکسو. آقای رجب همچنین افزود با این وجود که راهسازان ناحیه عینی و دیگر مسئولان پاکاری و کشادن راه عقبه انزوب مشغولند اما گمان است که گفت بدون استفاده تکنیکی پرقوت و کمک های ویژه جانب وزارت در دو روز دیگر نیز راه پاکاری و ایلا شود. این در حالی است که رانندگان عین زمان حدود 1000 ماشین های بارکش و سبوکرو و ده ها مسافران و رانندگان منتظر کشاده شوی راه عقبه انزاب بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکنت.
بسته شدن راه عقبه گردنه انزاب در شورای دوشنبه خوجند که مرکز تاجیکستان را با شمال کشور پیوند می‌دهد. و در پایان این برنامه در پایان مجله شامگاهی شنونده عزیز نوگانی های ورزش تاجیکستان را از همکاری ما از شورای ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف می‌شنویم.
بختاور جبروف ورزشگری شهر دوشنبه غالب مطلق نخستین مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی گردید. تاله خالنظرف رئیس فدراسیونی پاورلیفتینگ و بادی بیلدینگ تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این مسابقه در شهر دوشنبه برای اولین بار با تشبث فدراسیون جمهوریوی، کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور، اینچنین با دستگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان تحت شعار جوانان علیه مواد مخدر برگزار شد. توله خلنظرف قهرمان جهان در رشته پاورلیفتینگ افزود:
در مسابقه 43 نفر ورزشکاران از ناحیه‌های گوناگون جمهوری ما برآمد کردند. باری اول گذروندن خیلی در سطح بلند گذشت، حتی در آسیای مرکزی گویم اگر خطا نمی‌کنیم، و در نتیجه ما یک نفر چمپیون مطلق رو با چمپیونات جهان که روز 3 تا 8 نوامبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می‌گردد تکلیف شده است.
با اطلاعی تاله خالنظرف در رقابت ها در وزن تا 70 کیلوگرم فیروز دولتف، در وزن تا 80 کیلوگرم بخت آور جبروف، هر دو از شهر دوشنبه، در وزن تا 90 کیلوگرم عبدالرسول جوراقلوف از شهر ترسونزاده و در وزن بیش از 90 کیلوگرم پرویز صدیقی از شهر وحدت به عنوان قهرمانی دست یافتند. غالبان با مدال های طلا سرفراز شدند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک: بازی های دوری 15 مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان برگزار شدند. خیری وحدت بر تیم پنجشیر رومی با حساب 3-2، سروی کمری 5 بر ارشو 3 مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی دوشنبه با حساب بزرگ 6 بر 1 ظرفشانی 5 کند بر لکماتیو دوشنبه با حساب 4 بر 2 و هولبوکی واسه بر دسته رنگونگس رودکی با حساب 2 بر 1 پیروز شدند. بدین ترتیب دسته های سرای کمر و خیر کسی امتیازی به دست آوردند، مدعیان اصلی راحت ها به لیگ عالی محسوب می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کلاهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجی کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
با همین شنونده عزیز به پایان ساعت 3 و نهایی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 28 اکتبر هم رسیدیم. تا این لحظه ها شما را در این برنامه من کیو مرسیتو از دوشنبه و همکارم طاهری سفر از پراگ همراهی میکردیم و امیدوار هستیم شما نیز تا این لحظه در این برنامه ما را همراهی میکردید، برنامه های ما را میشنیدید و اگر نه هیچ مشکل ندارد، شما میتوانید با نشانی www.azadi.org همه خبرها، همه گزارش های ما را با متن و صدا و عکس و ویدیو هم ببینید.
بله، و میتونید برنامه های بامدادی ما را هم بشنوید که ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. تا آن زمان خدا نگهدار و شب خوش.
تو رو من دوست
ای بیچاره من کجایی، من با عشقی نهانی کجایی، بلبلی بیلانه من چمنزاری دلم به توست خالی، کجایی عاشقی بیچاره من کجایی، من با عشقی نهانی کجایی.